مروه بلې و د لري د چیز مامکار جمشید حبیبزاده وړاندې کوي.
مهرباني ورشین قاسم جان. سلام علیکم. ساعت 6:30 دقیقه به وخت کابل شد. من با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که ریاست جمهوری اطمینان داده که لویه جرگه قانون اساسی به وقت و زمانش در کشور برگزار خواهد شد. نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب مسئله گفتگوهای صلح با طالبان را یک حرف نامعقول خوانده است. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از کاهش 26% میزان سرمایه گذاری در کشور خبر داده. پیش از پرداختن به تفصیل اینها و سایر مطالب، همکارم فرشته نگاه مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
نخست سرخط چند خبر. میزان سرمایه گذاری در 2015 میلادی در افغانستان 26% کاهش یافته است. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید مسوده سیاست خارجی این کشور در 15 ماده از سوی این وزارت نهایی شده و مقامات مصر میگویند تیاره روسی که با 224 سرنشین آن امروز سقوط کرد کاملا از بین رفته است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. یافته های یک گزارش نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری ها در 9 ماه سال 2015 میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال 2014 در افغانستان 26% کاهش یافته است. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان یا ISA می گوید تاثیرات کاهش سرمایه گذاری ها عمدتاً در بخش های ساختمانی بوده است. محمد قربان اقجو رئیس این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت
بیش از 50-60% عامل این کاهش سرمایه گذاری و عدم رشد اقتصادی که به دلیل نبود ثبات سیاسی اقتصادی در افغانستان است.
نگرانی از کاهش سرمایه گذاری ها در حال صورت می گیرد که پیش از این وزارت کار امور اجتماعی افغانستان گفته بود که حداقل 24% جمعیت افغانستان از بیکاری رنج می برند. نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب میگوید برخی از شخصیت های سیاسی افغانستان در نگهداری مواد انفجاری و افراد که دست به عملات انتحاری میزنند دست دارند. احمد ضیا مسعود که امروز در جامعه خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت این افراد برای تامین منافع پاکستان در افغانستان کار میکنند، اما وای از کدام شخص مشخص نام نبرد.
اینمی کسایی که میان در کابل در شهرهای بزرگ مواد انفجاری را انتقال میتن و حملات انتحاری را انجام میتن، بسیاری اینمی مردما در خانه های کسان خود مخفی میسازن که اونها طرفدار سیاست های پاکستان در کشور ما هست.
احمد ضیا مسعود از رسانه های کشور میخواهد تا این چهره ها را افشا سازند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید مسوده سیاست خارجی این کشور در 15 ماده از سوی این وزارت نهایی شده است. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت قرار است این مسوده در آینده نزدیک جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود.
خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در روشنی 5 حلقه که جناب نواب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد سیاست خارجی کشور ارائه کردند تثبیت شده، به پارلمان کشور هم ارسال خواهد شد.
این در حال است که شمار از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه تایید کردند که افغانستان در پرتو سیاست خارجیش میتواند از یک موضوع روشن‌تر با کشورهای بیرونی وارد تعامل گردد. ادامه خبرها. مقامات مصر میگویند تیاره روسیه که با 224 سرنشین امروز سقوط کرد کاملا از بین رفته است. بر اساس گزارش این تیاره در جنوب شهر سایلی الهریش در بخش شمالی سینا سقوط کرده. این تیاره از نوع ایربس A320 است و به شرکت هوایی کاگلو موایا تعلق دارد. مقامات مصر میگویند ارتباط این تیاره کمتر از نیم ساعت پس از پرواز با برج کنترل قطع شد و تیاره از خط رادار ناپدید گردید. مقامات روسی میگویند 217 مسافر که 17 آن اطفالند و 7 حمله در این تیاره بودند. سخنگوی وزارت صحت روسیه میگوید که یک متخصص از طب عدلی روسیه رای مصر شده است.
او
میگوید بر اساس تقاضای وزیر صحت روسیه یک متخصص طب عدلی از مسکو به مصر فرستاده شد تا در امانگی با تیم مصری کار کند و ما همچنان با مقامات وزارت صحت مصر در تماس هستیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به صدر اعظم کشورش دستور داده تا با ایجاد یک میسیون دولتی علت سقوط این طیاره را بررسی کند. تعداد قربانیان آتش سوزی در یک کاباره در بخارست پایتخت رومانیا به 27 تن رسید. این در حال است که 180 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. معاون وزارت داخلی رومانیا میگوید این بدترین حادثه در ده ها سال اخیر در این شهر می باشد و کاباره در وقت حادثه پر بود. شاهدان عینی گفتند که در داخل کاباره آتش بازی انجام شد که سقف کاباره و پایه های آن آتش گرفت. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته که در وقت فرار مردم یک تعداد زیر پا شدند. معاون صدر اعظم رومانیا گفته است که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است. پایان سرویس خبری.
تشکر که با ما هستین. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. معاون سخنگوی ریاست جمهوری اطمینان می‌دهد که لویه جرگه قانون اساسی به وقت و زمانش برگزار می‌شود. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می‌گوید که صحبت‌ها در مورد صلح فرصت دادن برای تامین منافع پاکستان است.
تا وقتی که پاکستانی‌ها به هدف خود نرسن، این جنگ ترک نمی‌کنند و این مسائلی که ما می‌گیم صلح با طالبان یک گپ کاملاً غیر معقول است.
اداره حمایت از سرمایه گذاری ابراز نگرانی دارد که میزان سرمایه گذاری در کشور 26% کاهش یافته است.
بزرگترین عاملی که سرمایه گذاری در افغانستان رشد نمی کنه و اقتصاد رشد نمی کنه ای است که آینده افغانستان نظر اقتصادی و سیاسی در ابهام قرار دارد.
و در این باره نیز با تفصیل به شما خواهیم گفت که مقامات روسی خواهان بررسی علت سقوط یک طیاره کشورشان در مصر شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. قسمی که پیشتر هم گفتیم ریاست جمهوری تاکید کرده که لویه جرگه قانون اساسی به وقت و زمانش برگزار خواهد شد و رهبران حکومت افغانستان به برگزاری این جرگه تعهد کامل دارند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور هرچند درباره زمان برگزاری لویه جرگه قانون اساسی چیزی نمیگوید، اما تاکید دارد که رئیس جمهور برای برگزاری این جرگه آماده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
گذر بیش از یک سال از کارکرد حکومت وحدت ملی و روزهایی که به گفته بسیاری ها حکومت افغانستان باید برای برگزاری لویه جرگه که در آن قانون اساسی تعدیل و نظام ریاستی به نظام صدارتی تغییر می کند آمادگی می گرفت، اما تا هنوز زمان برگزاری این جرگه روشن نیست. ریاست جمهوری هرچند به برگزاری لویه جرگه قانون اساسی تاکید می کند، اما مشخص ساختن زمان برگزاری آن را پیش از وقت می داند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در تماس تلفنی به رادیو زدی گفت که این جرگه همان گونه که رهبران حکومت وحدت ملی از برگزاری آن به مردم تعهد دادند برگزار خواهد شد.
ما تلاش نهایی خود را میکنیم تا جرگه به مو قسم برگزار شود که ما به او تعهد بودم، ولی اناس پیش از وقت است. ما حتی کوچکترین تغییر به این قسمت نیش بیم.
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و بر بنیاد بند دوم توافقنامه‌ای که میان هر دو رهبر حکومت امضا شده است، در جریان دو سال باید لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی افغانستان برگزار گردد. در این جرگه که گفته می شود با تعدیل قانون اساسی نظام ریاستی به صدارتی و رئیس اجرایه به حیث صدر اعظم کارهایش را به پیش خواهد برد، بزرگان از سراسر کشور فیصله خوان کرد. با این همه شماری از کارشناسان میگویند حکومت افغانستان به خاطر هراس از ناکارایی‌هایش در جریان بیشتر از یک سال گذشته اراده برای برگزاری این جرگه ندارد. شهزاده مسعود کارشناس مسائل سیاسی و یکی از مسئولان برگزاری جرگه های عنعنوی در افغانستان میگوید که آمادگی ها برای برگزاری چنین جرگه بزرگ باید در جریان یک سال گذشته گرفته میشد.
در شرایط موجودی افغانستان که افغانستان طرف یک بحران روان است، ضرورت از این میره که در شرایط کنونی مثل خاص مردم افغانستان خاص ماینی است که هر چی زودتر حکومت وحدت ملی لویه جرگه عنانوی را که تش موافقه بکنه که لویه جرگه عنانوی دایر شود تا امی مشکلات داخلی افغانستان هم رویش بس بکنه و همچنان امی چیز نظام ریاستی و نظام صدراتی را لویه جرگه تصمیم خود بگیره.
پیش از این عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته تا زمانی که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها انجام نشود لوی جرگه نیز برگزار نخواهد شد. از سوی هم کارشناسان سیاسی و حقوقی میگویند که حکومت وحدت ملی باید بر اساس تعهداتشان عمل کنند و لوی جرگه را به گونه‌ای که گفتند برگزار و افغانستان را از بحران نجات بخشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که صحبت‌ها در مورد صلح در افغانستان فرصت دادن برای تأمین منافع پاکستان است. احمد ضیا مسعود روز شنبه در نشست ستایش از کارکرد شمار از خبرنگاران در کابل گفت جنگ افغانستان با طالبان نه بلکه با پاکستان است. در این حال شمار از آگاهان امور میگویند که حکومت افغانستان نباید هیچگاه دروازه مصالحه و تفاهم را برای مخالفین مسلح بسته کند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
این نخستین بار است که یک مقام بلند رتبه حکومت افغانستان بحث گفتگوهای صلح با طالبان را غیر معقول خوانده و میگوید که ادامه این روند تامین کننده منافع پاکستان است. احمد ضیا مسعود نماینده این فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید جنگ افغانستان با طالبان نه بلکه به گفته وی با پاکستان است. آقای مسعود در نشست تقدیر از خبرنگاران به روز شنبه در کابل گفت طالبان دست نشانده پاکستانند و تا زمانی که پاکستان به اهدافش در این کشور دست نیابد این جنگ را ترک نخواهد کرد. وی گفت صحبت‌ها در مورد صلح پیدا کردن فرصت برای تامین منافع پاکستانی ها است.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسند، به منافع خود نرسند، این جنگ ترک نمی کنند و این مسائلی که ما میگیم صلح با طالبان یک گپ کاملا غیر معقول است که فقط فرصت پیدا کردن برای تامین منافع پاکستانی ها. صلح با یک گروه مزدور، با یک گروه تروریست در هیچ جای دنیا تا حال تحقق پیدا نکرد. جنگ فعلی در کشور ما جنگ پاکستانی هاست، نه جنگ طالبان. بنان این جنگ در کشور ما یک جنگ طولانی و فرسایشی خواهد بود.
آقای مسعود گفت نیاز است تا در افغانستان آمادگی های لازم برای یک جنگ طولانی مدت اتخاذ گردد. این در حال است که قبل از این حکومت افغانستان گفته است که دروازه صلح برای کسانی که خواهان صلحند مسدود نیست. رئیس اجرایه میگوید که حکومت این کشور باید از موضع قدرت وارد گفتگوهای صلح شود. افزایش ناامنی های اخیر در کشور سبب شد تا مقام های افغان به گونه مشخص پاکستان را در این رابطه مقصر بدانند. در حال حاضر پاکستان آماده است تا در بخش گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان مسلح میانجیگری کند، اما حکومت افغانستان تاکید میکند که پاکستان باز بین بردن پناهگاه‌های تروریستان در خاکش باید صداقتش را ثابت کند. در این حال تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که حکومت افغانستان هیچگاه نباید دروازه مصالحه و تفاهم را بسته کند. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به سخنان نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفت با ابراز این گونه نظرها طالبانی که به صلح تمایل دارند نیز دلسرد میشوند.
دولت افغانستان باید اول دروازه مصالحه و گفت و شنود و تفاهم برای رسیدن به صلح را هیچ وقت و در برابر هیچ کس بسته نکند. دوم، هر کسی که اخلاص داشته باشه و افغانستان را دوست داشته باشه و ملت افغانستان را احترام داشته باشه، به اولویت های افغانستان متعهد باشه، همیشه باید با اونها تماس وجود داشته باشه و با اونها به تفاهم برسیم تا بتوانیم کشور را از این بدبختی نجات دهیم.
بحث چگونگی گفتگوهای صلح سوالهای زیادی را نزد مردم به میان آورده است. آنان میپرسند که آیا تامین صلح در افغانستان در شرایط کنونی تنها در گرو پیشرفت مذاکرات صلح با طالبان است و آیا با انجام این گفتگوها صلح و ثبات پایدار در کشور پدیدار خواهد شد؟ پرسش هایی که پاسخ آن باینده واگذار شده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از رئیس جمهور اشرف غنی خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را جهت تصویب به این جرگه بفرستد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه انتقاد کرد که با وجود بارها تاکید روی این موضوع، حکومت اقدام به فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به ولسی جرگه نکرده است. از سوی هم برخی از اعضای این جرگه از سیاست رهبران حکومت مبنی بر خواستن کمک از دو کشور رقیب یعنی روسیه و امریکا انتقاد می کنند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان می گوید که نبود خطوط سیاست خارجی افغانستان سبب شده است تا آنان نتوانند اقدامات را در پیوان با اظهارات مقامات کشورهای خارجی در مورد افغانستان انجام بدهند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس عمومی روزشان به از حکومت انتقاد کرد که با وجود بارها تاکید آنان خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را جهت تصویب به این جرگه نفرستاده است. آقای ابراهیمی یک بار دیگر از رئیس جمهور افغانستان خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی را هر چه زودتر جهت تصویب به ولسی جرگه ارسال نماید.
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که هرچی عاجل احترام به جایگاه داخلی و خارجی افغانستان در سطح ملل متحد بین المللی باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملل بفرسته که تا این تصویب شود.
این اظهارات پس از آن بیان گردید که شماری از وکلا از اظهارات مقامات پاکستانی در قبال افغانستان و اقدامات رهبران حکومت در خصوص خواستن کمک نظامی از روسیه رقیب امریکا انتقاد کردند. مولوی عبدالرحمن رحمانی یکی از این وکلا گفت حکومت باید خطوط اساسی سیاست خارجی خود را واضح ساخته و با کمک خواستن از یک کشور و داشتن توافق با کشور دیگر که رقیب هم هستند افغانستان را با خطر مواجه نسازد.
رقابت شرق و غرب رئیس محترم تمام جهان دیدگی است. در این رقابت روس و امریکا باز ببین که توان را کی میکشه، یا خو میرن پشت کارشان توان باز این ملت بیچاره میکشه که تعیین خطوط اساسی به مشوره ملت و نمایندگان ملت صورت بگیره.
وای تاکید کرد که حکومت افغانستان در صورت خواستن کمک نظامی از روسیه باید توافقنامه امنیتی با آمریکا را لغو نماید. این در حالی است که اخیراً ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که چشم برای کمک‌های نظامی روسیه است. از سوی دیگر به تازگی جان مککن سناتور آمریکایی گفته است به نسبت تمرکز محدود آمریکا در افغانستان، حکومت این کشور مجبور شده است از روسیه خواهان تجهیزات نظامی گردد. در این حال وزارت خارجه افغانستان از نهایی شدن مسوده خطوط سیاست خارجی افغانستان خبر داده و میگوید که مسوده این سند جهت نظرخواهی به ادارات ربط فرستاده شده است. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسوده تا کمتر از 10 روز دیگر به شورای ملی فرستاده خواهد شد.
سند خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در روشنی 5 حلقه که نائب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد سیاست خارجی کشور اعلام کردند تثبیت شده. مسوده سند به تمام ارگان‌های زیربط فرستاده شده. از جمله به زودی این خطوط اساسی طی 15 ماده به پارلمان کشور هم ارسال خواهد شد.
آقای تمنا گفت مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان با مشوره نهادها و افراد مختلف با شمول استادان پوهنتون‌ها و متخصصین ترتیب گردیده است. نمایندگان مردم در ولسی جرگه تاکید می‌کنند که رهبران حکومت وحدت ملی روابط با کشورهای خارجی را باید با در نظر داشت منافع ملی افغانستان تامین نمایند تا مردم این کشور قربانی سیاست‌های نادرست آنان نشده و منافع ملی کشور هم با خطر مواجه نگردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با ما هستین. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا ایسا می گوید که میزان سرمایه گذاری در 9 ماه سال جاری میلادی در مقایسه به زمان مشابه سال 2014 در کشور 26% کاهش یافته است. محمد قربان حقجو رئیس ایسا روز شنبه هنگام ارائه یک گزارش در این خصوص گفت سرمایه گذاری بیشتر در بخش های ساختمانی و صنعت کاهش یافته است. در این میان آگاهان امور اقتصادی می گویند که کاستی های قانونی و حقوقی سبب کاهش سرمایه گذاری در افغانستان شده است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان عدم ثبات سیاسی و اقتصادی را روی سرمایه گذاری در کشور تأثیر گذار می داند و می گوید که این مسئله حدود 60% سرمایه گذاری را کاهش داده است. محمد قربان اقجو رئیس این اداره روز شنبه در یک نشست خبری دلایل عمده دیگر کاهش سرمایه گذاری در کشور را ناامنی ها، خروج نیروهای بین المللی، نبود زیربنا، کم شدن پول، فساد اداری و نبود امکانات مالی در کشور برشمارد.
عدم ثبات اقتصادی و سیاسی. بزرگترین عاملی که سرمایه‌گذاری در افغانستان رشد نمی‌کنه و اقتصاد رشد نمی‌کنه این است که آینده افغانستان نظر اقتصادی و سیاسی در ابهام قرار داره. ما میتونیم بگیم بیش از 50-60% عامل ای کاهش سرمایه‌گذاری و عدم رشد اقتصادی که به دلیل نبود ثبات سیاسی اقتصادی در افغانستان است.
اداره مایت سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا گزارش نوماهش را در مورد سرمایه گذاری منتشر کرد که بر اساس آن میزان سرمایه گذاری در نومای سال 2015 میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 26% کاهش یافته است. محمد قربان اقجو رئیس این اداره گفت که کاهش سرمایه گذاری بیشتر در بخشای ساختمانی بوده و پس از آن در بخشای صنعت، زراعت و معادن کاهش سرمایه گذاری به ثبت رسیده است. در این گزارش آمده است که سرمایه گذاری 89% در ننگرهار، 82% در کندوز، 83% در هرات و 59% در ولایت خوست کاهش یافته است. در این میان آگاهان اقتصادی میگویند که هنوز هم بستر قانونی و حقوقی سرمایه گذاری در افغانستان به گونه درست مشخص نشده و این مسئله میتواند روی سرمایه گذاری در کشور تاثیر منفی به جا بگذارد. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان
میتونیم بگیم که امنیت، مسئولیت سرمایه‌گذاری، گارانتی، تضمین‌ها، قوانین سهل و ساده، شفافیت، حسابرسی و علیه فساد مبارزه کردن و مارکت مساعد برای سرمایه‌گذار و شرایط نقل و انتقال مفاد فراهم آوردن، اینها حداقل پیشرت‌های تضمین سرمایه‌گذاری هستند.
آگاهان امور اقتصادی تاکید دارند که به خاطر افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور، حکومت باید امنیت سرمایه گذاران را تامین کرده، مشکلات قانونی و حقوقی آنها را حل کند و در زمینه اعتماد سازی نسبت به ثبات اقتصادی ادبای کشور تلاش کند.
در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان قرارداد را در زمینه انکشاف زراعتی در این کشور با اداره بین‌المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا امضا کرد. بیشتر در این مورد در گزارش فریبا واحدی بشنوید.
حکومت افغانستان برای عصری سازی و بهبود بخش زراعت که یکی از عوامل اساسی رشد اقتصادی افغانستان خوانده می شود، تلاش‌های جدی را آغاز کرده است. برنامه‌های انکشافی زراعتی محلی که یکی از این تلاش‌ها شمرده می شود که با عملی شدن آن در زون‌های شمال، جنوب و غرب پیشرفت‌های چشمگیر صورت خواهد گرفت. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان در انجام امضای قرارداد پروژه به ارزش 300 میلیون دلاری سال 2016 میلادی اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا ابراز امیدواری کرد که با تطبیق این پروژه اقتصاد افغانستان رشد کند و نیازمندی‌های این کشور مرفوع گردد.
در سه بخش فعالیت‌های خود این پروژه‌ها تنظیم خواهد کردند، یکی در بخش گندم است، بخش دو در قسمت افزایش تولیدات محصولات با ارزش بلند است و بخش سومش در قسمت مالداری است که با عرضه خدمات صحی این سکتور هم در قسمت همکاری صورت خواهد بگیره. این بار پلان کاری یک جا با وزارت تهیه شد. این بار نیازها مشترکاً شناسایی شد.
قرارداد پلان کاری یک ساله انکشاف زراعتی محلی به روز شنبه میان وزیر زراعت و مالداری افغانستان و رئیس اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا در کابل به امضا رسید. تلاش‌های حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بخش زراعت این کشور در حال جریان دارد که چند پیش رئیس جمهور اشرف غنی گفت که کشور بدون سیستم فعال زراعتی مسئول بودن نمی‌تواند. در این میان هربرت اسمیت رئیس اداره انکشاف بین المللی آمریکا در افغانستان گفت که امیدوار است با تطبیق این برنامه انکشاف زراعتی شمار زیاد از افغان‌ها روی پایشان ایستاده شوند.
بخش مهم همکاری اداره بین المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا در عرصه زراعت پروژه‌های انکشافی زراعتی است. بر اساس این پروژه حکومت افغانستان خواهد توانست که تولیدات زیاد زراعتی داشته باشد و مواد غذایی کافی در اختیار داشته باشد و همچنین امنیت اقتصادی همه افغان‌ها را تامین کند. ما امروز برنامه‌های کاری یک ساله را امضا کردیم که شامل پروژه 300 میلیون دلاری انکشاف محلی می‌باشد.
هرچند در چند سال گذشته در بخش زراعت پروژه‌های زیاد عملی شده است، اما آگاهان اقتصادی تاکید دارند تا زمانی که سکتور زراعت عصری نشود و در بخش ایجاد سردخانه‌ها و بازاریابی کارهای بنیادی صورت نگیرد، مشکلات موجود در زمینه زراعت همچنان باقی خواهند ماند.
شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. مسئولان شفاخانه فرانسوی ها میگویند با ایجاد مرکز تازه تداوی امراض قلبی پس از این بیماران بزرگسال را که از این مریضی رنج میبرند نیز تداوی خواهند کرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
در سالهای اخیر بیماری قلبی از بیماری‌های دردسرساز برای افغان‌ها بوده است و افغان‌ها برای تداوی این بیماری باید بیرون از کشور بروند و پول بسیار مصرف کنند. اما اکنون وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که با ایجاد مرکزهای پیشرفته درمانی در کشور این بیماران نیاز ندارند هزینه‌های هنگفت را در نظر گرفته به کشورهای بیرونی بروند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز شنبه این موضوع را هنگام بهره‌برداری یک مرکز تازه تداوی بیماری های قلبی که شامل خدمات شفاخانه فرانسوی ها شده است مطرح کرد.
اکثرا مردم افغانستان به خاطر دریافت خدمات فوق تخصصی خصوصا مشکلات قلبی به کشورهای همسایه مراجعه میکنه. دیگه ما امیدوار هستیم ایجاد این مرکز و مرکزهای دیگه که وجود داره موجب شوه و انشالله میشه که مردم ما را از رفتن به بیرون خصوصا جهت دریافت خدمات مجهز شده.
ایجاد این مرکز که به گفته وزیر صحت عامه بیماران کهنسال قلبی در آن درمان خواهند شد 1.7 میلیون دلار هزینه برداشته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با ایجاد این مرکز برای 1500 تن از بیماران قلبی زمینه تداوی فراهم شده است و پس از این از رفتن 8000 بیمار قلبی به کشورهای بیرونی جلوگیری خواهد شد. از سوی دیگر جین میشل مارلوت سفیر فرانسه در کابل میگوید که صحت افغانها اولویت آنان است و از کمک های بیشتر در بخش صحت برای افغان ها تعهد می دهد.
فرانسه و افغانستان، نهاد آقا خان و مؤسسه فرانسوی ها هر کدام در فکر تغییر و پیشرفتای درمانی هستیم و اکنون تلاشای ما یقینی شده است. تمام ما می دانیم که صحت چی پیمانه ضروری است و باید در این راستا تلاش بیشتر ورزیم.
وزارت صحت عامه می گوید این وزارت تلاش می ورزد تا با ایجاد مراکز درمانی با تجهیزات پیشرفته از رفتن بیماران سالانه به کشورهای همسایه چون هند و پاکستان جلوگیری کند. به گفته این وزارت افغانها سالانه 300 میلیون دلار برای درمانشان در این کشورها به مصرف می رسانند که هزینه هنگفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
یک تیاره روسی امروز در مصر سقوط کرد. مقامات در مصر می گویند این تیاره 224 سرنشین داشت و از میدان هوایی شرم الشیخ پرواز کرده راهی سن پترزبورگ بود. مقامات روسی خواهان بررسی علت سقوط این تیاره شدند. فرشته نگاه و جزئیات.
مقامات مصر میگویند طیاره روسی که با 224 سرنشین آن امروز سقوط کرد کاملا از بین رفته است. بر اساس گزارش ها این طیاره در جنوب شهر ساحلی الحریش در بخش شمالی سینا سقوط کرده است. محل سقوط یک منطقه کوهستانی گزارش شده است. این طیاره از نوع ایربس A320 است و به شرکت هوایی کاگلوموایا تعلق دارد. یک مسئول هوانوردی روسیه گفته است که این طیاره 5:51 صبح به وقت مسکو از شرم الشیخ مصر پرواز کرده و رای سن پترزبورگ شده بود. مقامات مصر میگویند ارتباط این طیاره کمتر از نیم ساعت پس از پرواز با برج کنترل قطع شده و طیاره از خط رادار ناپدید گردید. مقامات روسی میگویند 217 مسافر که 17 آن اطفالند و 7 عمله در این طیاره بودند. اعضای خانواده های مسافرین این طیاره روسی در میدان هوایی سن پترزبورگ جمع شدند. الیا سمرنووی 25 ساله میگوید برای استقبال پدر مادرش به میدان هوایی آمد که از این حادثه خبر شد. منابع امنیتی مصر میگویند هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که از هدف قرار دادن و یا منفجر شدن این طیاره نشان‌دهی کند. صدر اعظم مصر پس از وقوع این سانحه هوایی سفرش به شهر الاسماعیلیه را لغو کرد. شریف اسماعیل صدر اعظم مصر در صحبت با خبرنگاران در مورد این سانحه هوایی گفت
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك
لبدء وميگوید یک تیم عملیات تکنیکی قرار است به محل وقوع این حادثه برسد و آغاز به بررسی کند. ما با سفیر روسیه در این مورد در ارتباط هستیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ابراز تأسف و نشر پیام تسلیت به خانواده های مسافرین این طیاره و صدر اعظم کشورش دستور داده است تا با ایجاد یک کمیسیون دولتی علت سقوط این طیاره را بررسی کند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مطالب را که تا حالا شنیدین اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که در وبسایت ما هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. تشکر که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شبتان خوش و خدا نگهدارتان بادا.